خب اگه اجازه بدید به ادامه خوانش متن برمیگردیم. اینجا به نتیجه مهمی میرسیم و آن این است که رهبری کلی نهضت‌های ایرانی از ابو مسلم به بعد علیه عرب به دست اشرافیت و حکومت‌های از این طرف چنین است و از آن طرف عرب‌ها نیز از طرف عرب‌ها میگه نیز چنین است. اشرافیت عرب است که به نام اسلام در برابر این اشرافیت سنتی ایران و از یک طرف به سبب ایدئولوژی خودش که اسلام هست وابسته به اشرافیت عرب میشه در ابتدای این دو قرن. پس جنگ دو قرن اول قیام ایرانیان علیه عرب از نظر من چنین تحلیل میشود که اشرافیت سرکوفته شده ایران که حکومت محلی و سلطنتیش از بین رفته است برای به دست آوردن حکومت خود در برابر دشمن قیام میکند و توده هم بر اساس سنت ها، تمدن، فرهنگ و غیره به دنبال میآید. در برابر اینها عرب و رهبران اشرافیت عرب است که رهبری و حکومت اسلامی را در دست گرفته و توده هم بر اساس پیوند اسلامی به دنبال آنها هستند. در تاریخ می نویسند که قیام های ملی ما علیه عرب منجر به استقرار حکومت ملی در ایران و پیروزی بر عرب شد. یعنی اون پس از قیام ابو مسلم و برچیده شدن مروان و ظهور طاهریان رو میگه. صحیح هم هست، زیرا از قیام طاهریان به بعد که باید شما اسلام را قبول کنید، من بر شما حکومت کنم و بر شما مسلط باشم. پس از مدتی رهبران اشرافیت ایرانی در کسب حکومت با خلیفه به سازش میرسند و سکه به نام او میزنند و عبودیت خود را اعلام میکنند. مشخص در این جریان ها جریان همون برمکیان هست که در ابتدا پرچم مبارزه با خلافت رو در دست میگیره و بعد از اون یک حکومت کاملا اشرافی و به شکلی که تعبیری که هست حکومت امپریالیستی برمکیان رو میاد تشکیل میده و از خون توده و مبارزه توده در تشکیل یک حکومت فئودالی جدید استفاده میکنه. تاکتیک سیاسی و از یک طرف عرب با تکیه بر ایدئولوژی خودش، این اشرافیت عرب با تکیه بر ایدئولوژی خودش، هر دو در ابتدا به شکلی محل تکیه مردم بودن و بعد از این بود که حالا شریعتی نتیجه که میخواد از این بحث بگیره که بعد از این بود که شیعه در شکل یک اپوزیسیون کامل و مستقل از هر دو این قطب اومد و با تکیه بر تو ادامه پیدا کرد. خب باز میگردیم به مد. از این سازش توده که به دنبال اشرافیت ایرانی بود و فداکاری میکرد چه چیز به دستش رسید؟ هیچ. برای همین هم هست که اشرافیت بعد از دو قرن جنگ با عرب شمشیرش را غلاف کرد و تسلیم بغداد شد. اما توده جنگ خودش را به نام تشیع اسماعیلی و غیره ادامه داد. این تشیع در واقع نهضتی، همون نهضت شعوبیه که در جلسه اول درباره اون صحبت کردیم، یک خط بارز و یک جریان روشن هست در سیر تاریخی مبارزه تیتبار تاریخی بررسی شد. و برمیگردیم به متن. جنگ تشیع اسماعیلیه و غیره جنگ توده مردمی است که در دو قرن تحت پرچم اشراف با عرب می‌جنگید و پس از رسیدن اشراف به نتیجه او به نتیجه نمی‌رسد. واقع او حالا ستم را دو برابر احساس می‌کند، ستم رهبرش و ستم خلیفه، یعنی از یک سو برمکیان و از یک سو خلیفه. بنابراین جنگ را تحت عنوان تشیع اسماعیلی و غیره ادامه می‌ده. بنابراین نهضت‌ها را که تا اواخر ایلخانیان می‌بینیم که همواره با حکومت‌ها در حال جنگن، ادامه مبارزه توده مردم است که در سازش اشرافیت و خاتمه جنگ با عرب شکست خوردن. اما همان شعار اسلام و منهای عرب را در بهترین مکتبی که می‌جستند، همون تشیع، پیدا کردن. تشیع اسلامی است که ضد تسلط عرب است. این است که توده با این عنوان جنگ خودش را ادامه می‌دهد تا اینکه تصوف آن را خراب می‌کند. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینجا نتیجه گیری این بحث تبارشناسی قیام ها رو شریعتی میخواد که به اینجا برسه و به یافتن خط مبارزاتی و فکری شیعه در این دو قرن برسه. بحث شوبر که از کم در جلسات پیش صحبت شده، یه بحثی هم هست تحت عنوان اون تبارشناسی قیام ها. حالا شریعتی در متن خودش در این مقدمه یه بخشی رو خیلی گذرا و خیلی سریع سازمان یافته قیام های شیعه مشخص هست. در این دو قرن همونطور که شریعتی هم میگه مبارزات با تکیه بر دو جناح، یک جناح اشرافیت سنتی ایرانی و طبقات، یعنی افرادی که از این خاندان بودن، و دو اشرافیت عرب در سایه ایدئولوژی اسلام شکل میگیره و اصولا ایرانیان در یک بازی باخت باخت قرار میگیرن. بعد از این هست که شیعیان با تکیه بر توده ایران و چهره کاملا روستایی که شیعه داره، شریعتی جای دیگه اشاره میکنه تمام شخصیت های شیعه چهره روستایی دارن و در واقع مبارزه رو از متن توده ادامه میدن. مهمترین این تشکیلات و سازمان یافته ترین اونها همون اسماعیلیه هست که تاریخ اونها، البته شروع تاریخشون مشخص نیست، اما توی در جلسات گذشتم خدمتتون عرض کردم معمولا از همون تثبیت حکومت فاطمیون در شمال آفریقا به اونها میپردازن. این تشکیلات اسماعیلی، البته عرض کردم تبارشناسی قیام ها بعد از پایان حکومت امویان و در زمان عباسیان ان شاء الله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت، اما اینجا فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشیم چون شریعتی به اسماعیلیان اشاره میکنه. در واقع فقط تشکیلات اینها رو شما ببینید که هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ تشکیلاتی یک سازمان کامل هستن. میبینیم که مثلا حسن صباح که در واقع اسماعیلیان و اون فرقه باطنی یکی از فرقه‌های اسماعیلیان بود یا پیشوای اون هست، در یک چارت تشکیلاتی کاملا منظم قرار میگیره در اون قلعه علموت حسن صباح که به عنوان خداوند علموت شناخته میشه، بعد از اون در قلعه که یک مرتبه پایین‌تر از اون هستن، و بعد افراد زیرین و توده رو داریم که باز با نام‌های خودشون شناخته میشن. مثلا ما یک عده فدوی و فدائیان داریم در این حالی که فدائیان کامل این فرقه بودن. بعد اینها که مثلا ازدواج میکردن بهشون رفیق اطلاق میشد. این کاملا میبینیم که یک چارت تشکیلاتی منظم داشتن. به لحاظ اطلاع رسانی هم باز اطلاعات به همین شکل هرمی پخش میشد. یعنی مثلا یک کتابی که حسن صباح مینوشه یا این دایان اعظم میخوندن در فرقه باطنی هیچ وقت به دست مثلا این رفقا یا هیچ وقت به دست این فدائیان نمیرسید. یعنی مبارزه تشکیلاتی منظم و در شکل توده‌ایش دنبال میشه. مثلا کار اینها که به نام حشاشین معروف بودن، کار اینها کشت و زر دارو بود، گیاهای دارویی رو تهیه میکردن به سراسر ایران میفرستادن و از همین کشاورزان و زارعان نیروهای اصلی این جنبش رو تامین میکردن. حالا بماند که اسماعیلی در پایان چه شد، چه سرنوشتی دوچار شد. بحث این هست که در این میان ما اگر به دنبال الگو بگردیم و در میان این تاریخ خانی اگر بخوام یک خط روشن رو بازشناسی کنیم، باید تاریخ مبارزه شیعه رو و شخصیت شناسی اون رو پی بگیریم. عرض کردم این به نظر خود من یک حلقه مفقوده‌ای هست که حالا شریعتی البته به لحاظ شاید محدودیت وقت یا محدودیت این کتاب و محدودیت بحث خیلی اشاره کوتاهی در حد همین چند خط بهش داره. این جلسه ادامه بحث رو پی میگیریم با تیتر بعدی انشالله. اونطور که عرض کردم بحث قیام ها در جلسه بعد مطرح خواهد شد. میریم به سرفصل بعدی، ضرورت ریشیابی طبقاتی قیام های ملی ایرانیان. وقتی که در هر زمینه تاریخی بحث میکنیم، وضع قهرمانانی که در آن میباشند مطرح است. قبل از هر مطالعه باید دنبال این سوال رفت که این قهرمانان از کدام طبقه هستند؟ آیا از طبقه اشراف، روحانیون و یا از طبقه توده‌اند؟ در ادبیات شعرا و نویسندگان بزرگ مانند بران مورد مطالعه هستند. از میان رهبران دو قرن اول که درباره اش صحبت می‌کنیم، بابک تنها شخصیتی است که از میان توده مردم برخواسته است. اصولاً بینش ما یک بینش اشرافی است، به خاطر اینکه همه نویسندگان و شعرا و متفکرین ما وابسته یا پیوسته با اشرافیت بودند. بنابراین با بینش اشرافی مسائل را نگاه می‌کردند. حتی فردوسی که در حمله به سپاه عرب چنین می‌گوید برهنه سپه خود برهنه سپاه، و در جای دیگر می‌گوید ز شیر شتر خوردن تفو بر توی چرخ گردون، توفو که خود مسلم است که فردوسی دید اشرافی داشته است، که حتی هنگام فحاشی نیز چنین صحبت میکند، در صورتی که اسکندر چنین فحش نمیداد و به جای آن میگوید کسانی که بر این سفره ها و بر این قصر ها و کاخ ها زندگی میکنند آدم نیستند و پیروزی بر ایشان کار ساده است. ما که آش جو در این کاسه های سفالی میخوریم اشرفتر و برتریم، و یا عمل یعقوب که در برابر خلیفه، چرا که از طبقه اشراف نیست؟ و یا وقتی نماینده عمر میخواهد وارد دربار یزدگرد بشود، از مدتها قبل تزیین تالار و تهیه لباس شروع میشود و در مقابل نماینده عمر بدان توجه نمیکند و اگر هم توجه میکند به روی خود نمیآورد و بالاخره در همه چیز رنگ طبقه مشخص است. البته عوامل فراوان وجود دارد که علاوه بر طبقه باید مورد مطالعه قرار گیرد، ولی شک نیست که طبقه رنگ خودش را بر روی همه چیز میزند. اگرچه معتقد باشیم که هر چیزی را طبقه به وجود نمی آورد، ولی باید قبول داشت که هر چیزی از طبقه رنگ می گیرد. زبان طبقه اشراف با طبقه توده فرق دارد. کسانی که زبان را نمی شناسند می گویند که زیرا کلمه یک معنای لغوی قراردادی و خشک دارد و آن معنایی است که در کتاب‌های لغت جلویش می نویسند. دیوار یعنی این و قلم یعنی آن. اما غیر از آن کلمه دارای یک روح است که انسان‌ها و گروه‌ها و طبقات مختلف مفاهیم مختلفی از آن می‌گیرند، زیرا که کلمه یک موجود زنده است و غیر از معنی لغوی هم عاطفه دارد و هم روح، در صورتی که خط موجود مرده است. گاه کلماتی را به صورتی تلفظ می‌کنیم ولی آنها را به شکل دیگری می‌نویسیم، مثل مخارز، مخاهر و همسالان که بسیارند و در همه زبان‌های دنیا این اشکال موجود است. البته به این خاطر که اول کلمه وجود به وجود آمده و بعد خط اختراع شده است و اصولا کتابت برای حفاظت کلمه و صحبت است. اما هیچ وقت در تاریخ بشر نشان داده نشده است که عده‌ای وضع کرده باشند که به فلان چیز بگویند خاک و یا به فلان چیز دیگر بگویند آب و غیره. بلکه همونطور که آه، خندیدن، گریستن و غیره به وجود آمده، بقیه کلمات هم به وجود آمدند. بنابراین چون کلمه به طور ناخودآگاه در ضمیر طبیعی و در روح انسان ساخته می شود، یک موجود زنده است. اما آنچه قرارداد می بندیم و به صورت مصنوعی وضع می کنیم، یک قرارداد مرای من عبور است تا آن وقت که ما تغییرش ندهیم تغییر نمی کند. اما همه خصوصیات غیر قراردادی عوض می شوند و تغییر می کند. کرملی، زبانشناس معروف لبنانی، در کتاب خود موسوم به نشأ لغت اللغات عربی نشان می‌دهد که یک کلمه چگونه تغییر می‌کند، فرق دارد و خط درست از روی کلمه و تلفظ آن درست شده است. و ممکن نبوده است که ما دیوار تلفظ کنیم و دیوارک بنویسیم، زیرا درست در ابتدا خط از روی تلفظ بوده و همین علت می‌شود. وضع لباس و اندام انسان نیز همانند کلمه و مکتوب است. اندام همانند کلمه تغییر می‌کند، اما لباس و کتابت تغییر نمی‌کند. و چنان که مکتوب میتوان به عنوان مثال زبان انگلیسی را از لحاظ اشکالاتی که در تلفظ و کتابت در آن وجود دارد ذکر کرد. در خیلی از موارد در نظم و نثر از کلمات هم معنی، آنکه روح بیشتر و زنده تری دارد، به کار می رود. نیش، میخ یا عرق و شراب، می و غیره. در زبان شناسی تاریخی یکی از بزرگترین کوشش ها شناخت لغت است. و مورخی که از زبانشناسی اطلاعی نداشته باشد همیشه یک دستش خالی است. در بسیاری از مسائل اجتماعی میتوان از طریق کلمه و لغت و از طریق ریشه شکافی یک اصطلاح به یک اصل جامعه شناسی و یا تاریخی پی برد. گذشته از تمام لغات مادی مانند نان، چوب، گوشتر و غیره، تمام لغات معنوی مانند زیبایی، خوبی، دانایی و غیره و تمام لغات معنوی که مربوط به فلسفه و ماوراء طبیعه، به خدا، دین و معنویت متعالی و احساسات مجرد شعری می شود، همه از زندگی روزمره مادی گرفته شده. مثلا سیاست که معنی رهبری مردم است، زمانی که ریشه‌اش را می شکافیم بدین معنی می رسیم. زجر دادن و شلاق زدن کرسپ جوان که نشان می دهد این لغت از دامداری گرفته شده است. و یا مفهوم لغت برکت که یک لغت بسیار مجرد و زیبای آسمانی است و به معنای عنایت و فراوانی و لغت و لطف خداوند نسبت به بندگان خودش می باشد، در اصل به معنای توفاله است که بعد از خوابیدن شتران در شتر خواب باقی می ماند. از این کلمات و نظایر آن چنین نتیجه کلی میتوان گرفت که معنویت هر قومی مبتنی بر مبانی مادی زندگی آن قوم است. و یا به عبارت دیگر بینش معنوی هر قوم بر روی چهارپایی اقتصادی و اجتماعی و مادی آن قوم استوار است. و همچنین مجموعی اصطلاحات و تعبیرات و معانی معنوی و فلسفی و ادبی و مذهبی از زندگی روزمره و کار و شغل آنها ناشی است. زبانشناسی برای جامعه شناس و مورخ مملو از کشف و کلید کار است. دوم این که زبانی که برای طبقات مختلف است، زبان لغتنامه ای نیست، زیرا که آن قراردادی است که همه به یک صورت آن را به کار می‌برند. در صورتی که روح کلمات است که مفهوم یک کلمه و یک زبان را در طبقات مختلف متفاوت می‌نماید. در طبقات مختلف کلمات یک زبان به روح‌های مختلف به کار برده می‌شود. مثلا نان که یک کلمه سه حرفی است، در نظر یک دهقان که با زحمت فراوان زمستانی و تابستانی دو خروار گندم به دست می‌آورد و از آن نان می‌خورد، با آن کسی که باید در سفره‌اش مشروب اشتهاور باشد و موزیک مولایی می‌پخش شود تا بتواند از روی بیمیلی مغز صدفی را نوشجان کند، فرق دارد. این دو گرچه به زبان فارسی است که مفاهیم متناقضی نیز هست. حتی آزمایشات فیزیکی نشان داده است که این دو طبقه اندازه های فیزیکی را متفاوت می‌بینند. اونگونه که در فیزیک اندازه ها نسبی است، در مسائل فکری هم احساسات نسبی باشد. زمان پیامبر و در حیات او اسلام را می‌بینیم که در دو طبقه متفاوت با هم که پیغمبر رهبری آن را داشت، دیده می‌شود که با حضور پیغمبر اسلام از نظر دو طبقه متفاوت است. یکی بلال است که برده بوده و مسلمان شده و دیگری عبدالرحمن ابن عوف است که از اشرافیان می باشد که اکنون مسلمان شده. و طرف مخالف در این جنگ امیه ابن خلف است که از دشمنان اسلام می باشد. مسلمانان در این جنگ دو دسته شده اند. بلال و امثال او تمام توجه خود را به طرف اشراف دسته دشمن داشتند و برعکس آنها اشراف عبدالرحمن ابن عوف و غیره به طرف بقیه افراد دشمن متوجه می شوند. اسلام بلال، توحید بلال و معنی اسلام بلالی با اسلام عبدالرحمن ابن عوف فرق می کند. توحید عبدالرحمن به این صورت است که به یک خدا معتقد است و دلایلی دارد و استدلال فلسفی می کند. اما بلال می گوید که همگی ما بندگان یک خدا هستیم و اگر کسی بگوید که من مالک تو هستم مشرک است و باید او را کشت. همچنین می‌بینیم که حالت و فکر عثمان و ابوذر بعد از مرگ عبدالرحمن عوف و باقی ماندن ثروت بیکران او چگونه با هم تفاوت دارد. این سخنان که گفته شد برای این است که در بررسی تاریخی این دو قرن و یا هر قرن دیگر و هر بررسی دیگر باید دید که افراد مورد بحث از کدام طبقه هستند و وابسته به چه خانواده‌هایی می‌باشند. شرح حال بابک را که می‌خوانیم می‌بینیم که تمام تهمت‌هایی که به او می‌زنند و فحش‌هایی که می‌دهند که آدم بی سر و پای است، پدرش فلان کار است، مثال روغن فروش که گفتم، نشان می‌دهد که بابک از طبقه پایین است و از این موضوع فهمیده می‌شود که اولا علت مقاومت بابک و مقاومت‌های دیگران متفاوت است، زیرا بابک موقعیت خانوادگی مهمی نداشت که از دست داده باشد. قیام بابک درست‌ترین و انسانی‌ترین قیام علیه خلافت است و برای همین است که بزرگترین مقاومت‌ها را بابک علیه خلافت داشت. مدت 20 سال که بعد دام دست افشین سرکوب میشه، که خودش از قبیله اشراف و امیرزادگان ایرانی هست. سوال دیگر رو هم که چرا بابک به دین مزدک می‌گرود، همین اشاره طبقاتی پاسخ می‌دهد. امکان نداشت که شخصیت‌های دیگر به مزدک بگروند، چرا که از طبقه اشرافی بودند و او که از طبقه اشراف بری بود خود به خود به مزدک. جای جامعه شناس به ریشه طبقاتی میتواند بسیاری از راه‌های تاریک را روشن نماید. بحثی که دکتر حالا در اون کتاب اسلام شناسی مشهد میکنه، در واقع معرفی سه چهره میپردازه که اون بحث رو با این شروع میکنه که تاریخ سه چهره رو میشناسه، یکی قیصر، یکی حکیم و یکی پیغمبر، و با باز شناسی چهره پیغمبر به خصوص پیغمبران سامی می‌پردازه و توجه پیغمبر، و اونجاست که ریشه طبقاتی دعوت پیغمبر و توجه پیغمبر و سیمای یک پیغمبر رو از دیدگاه توریس که هم در بحث اسلام شناسی مشهد مجموع آثار سی هست مراجعه بفرمایید. تمام پیغمبران یا از طبقه اشراف بودند و یا از طبقه توده و پایین‌ترین لایه آن، و بنابراین عقایدشان و دین، احساساتشان و غیره از طبقهشان متأثر است و از آن رنگ گرفته است. طرز بعثت و برانگیخته شدنشان با هم فرق دارد. حتی معجزات آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. مانی در خطبه تاجگذاری شاهپور از او تعریف می‌کند و حتی کتاب خود را به نام شاهپور می‌نامد و می‌گوید من از حضور شاه اجازت مسافرت گرفتم. معجزات پیغمبران طبقه توده و محروم کوبنده و مخرب است و برعکس معجزات آنها پیغمبران طبقه اشراف نرم و ملایم است و این نشان می‌دهد که طبقه رنگ خودش را بر همه چیز می‌زند. خب دوستان، همینجا خوانش این قسمت از متن رو به پایان می‌بریم. در جلسه آینده بخش آخر مقدمه کتاب رو که به عنوان ادوار پنجگانه تاریخ ایران بعد از اسلام هست، خوانش رو انشاءالله تمام خواهیم کرد و در اونجا همونطور که پیشتر هم خدمتتون عرض کردم، انشاءالله تبارشناسی و شخصیت شناسی قیام‌های شیعه پس از استقرار خلافت عباسیان رو اشاره بهش خواهیم داشت و از جلسه بعد از اون انشاءالله وارد مباحث اصلی کتاب که در دو شاخه دور شدن از خیشتن و بازگشت به خیشتن از جمله مهمترین و عمیق‌ترین تسای دکتر رو شریعت تشکیل میدن انشاءالله میپردازیم. از توجه و وقت شما سپاسگزارم. ممنون. شب شما بخیر.